بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدای متعال شکر می کنم که توفیقی عنایت فرمود امروز در حضور شما اساتید بزرگوار بنده شرفیاب بشم و افتخار داشته باشم که لحظاتی در خدمتتون باشم، با امید اینکه خدای متعال عنایت بفرماید و به همه ما چیزی را الهام کند که بیشتر موجب رضای او و موجب سعادت خودمون و موجب صلاح جامعه باشه. عرض ما از اینجا شروع میکنیم که همه ما به حکم عقل و فطرت و به حکم ادله شرعی در مقابل نعمتهایی که خدا بهمون میده تکالیفی بر عهده‌مون میاد. وظایف اشخاص و تکالیفشون تناسبی داره با نعمت‌هایی که ازش بهره‌مند هستن و توانایی‌هایی که برای انجام وظایف داره. اگر کسی ادعا بکنه که یک معادله‌ای برقرار هست، تناسب مستقیمی بین توانمندی و برخورداری از نعمت‌ها و تکالیفی که خدای متعال بر عهده اشخاص میاره، خیال میکنم حرف گزافی نگفته باشه. ثروتمندان به خاطر نعمتهای مادی که دارن تکالیفی در مقابل فقرای جامعه داره. کسانی که اهل فکر و سیاست و تدبیر و اینها هستن در مقابل عامه مردم برای تمشیت کارهاشون و برنامه هاشون وظایفی دارند که کوتاهی نکنند و در این راه سعی کنند. کسایی هم که بهره ای از علم و دانش دارند در مقابلش موظف هستند که کمبودهای علمی و فکری و اینها را تأمین بکنند. همونطور که فرض کنید پزشک ها در یه جامعه موظفند به حکم عقلشون قبل از حکم شهر که باید برای بهداشت مردم خدمت بکنن، درمان معالجان، اگر پزشکی ببینه کسی مریضه در حال جون کندن است میتونه معالجش بکنه و کوتاهی بکنه. هیچ عاقلی این کار را نمیپسنده. یعنی ما با عقل و فطرت خودمون درک میکنیم که اگر بینی که نابینا و چاه است اگر خاموش بنشینی گناه است. حتما یه حکم تعبدی شرعی نمیخواد. عقل ما هم میفهمه. طبعا ما هم در اون چه میدانیم خدا وسائلش رو برای ما فراهم کرده که از دین و اون چه مربوط به مسائل دینی و اخلاقی جامعه هست اطلاعاتی کسب کردیم و توانایی هایی پیدا کردیم، قطعا موظفیم که از این داشته های خودمون برای بهره‌مند شدن جامعه بهره بگیریم. اگه کوتاهی کنیم علال قاعده مسئول، روزی از ما بازخواست خواهد شد و قفوهم انهم مسئولون. خب این یک مقدمه کلی که فکر میکنم خیلی احتیاجی به استدلال نداشت. نکته دومی که یادآوریش به نظرم بیفایده نیست اینه که توجه پیدا کنیم ما غیر از زمینه‌ای که برامون فراهم شده از معارف اسلامی بهره‌مند بشیم، دین را بهتر از دیگران بشناسیم. این امکانات برای ما فراهم شده، برای همه میسر نیست. غیر از اون مطلب، یه نعمت بزرگی هم باز خدا به ما در این عصر در این نیم قرن اخیر، 50 و چند سال اخیر مرحمت کرده که سابقا در حکم صفر بود، یعنی که انه چنین امکانی وجود نداشت. از اون وقتی که حرکت نهضت روحانیت به رهبری امام شروع شد، این حرکت در میان روحانیت هم پیدا شد و تا با پیروزی انقلاب، روحانیون به عنوان کسانی که معارف اسلامی را بتونند به دیگران و به خصوص دانشگاهیان منتقل کنند، امکاناتی فراهم شد که سابقه نداشت. بسیار نادر بود در طول تاریخ 70 سال مثلا پهلوی ها. یه مرحوم آقای راشد بود، استاد دانشگاه بود، روحانی بود، بعدم آقای مطهری. اینا با چه زحمتی و با چه مقدماتی فقط اجازه داشتن در درس الهیات تو دانشگاه الهیات بگن، یه درس معمولی. اما بعد از انقلاب در همون سالهای اول در ستاد انقلاب فرهنگی تصویب شد که یک درس عمومی در همه دانشگاه ها معارف اسلامی تدریس بشه. و این چیزی بود که اصلا تا چند سال قبلش به ذهن کسی خطور نمی کرد که هم چیزی هم میشه که یه روز تو همه دانشگاه ها روحانیون باید حضور داشته باشن، درس رسمی بگن در اداد سایر اساتید دارن. در حال تصویب شد و خب طبعا یه وظیفه سنگینی برای روحانیت پیش آمد که تا به حال این وظیفه نبود، چون قابل عمل نبود، امکان عمل نداشت، طبعا وظیفه‌شان منجز نبود. اما وقتی امکان عمل و امکان قانونی براش فراهم شد، یک تعلیف تکلیف منجزی شد. باید اینا توجه داشته باشیم که خود این یک نعمت بزرگی بود که خدا در اختیار روحانیت قرار داد که بتونند با اون وظیفه اصلی که عقل می گفت که دیگران رو باید هدایت کنین و شهر هم تأکید می فرمود و تأیید می فرمود، حالا امکان عملش فراهم شد. اونم نه تنها در یک قشر ساده روستایی یا کارگر یا کشاورز، در برجسته ترین فرهیخته ترین اقشار جامعه، کسانی که در میان اونها وزرا، وکلا، نمایندگان، سفرا، همه اینا از همین تیپ دانشجو در میان، شما استادید برای اینا، دین را به اینها یاد بدید بر اساس تعالیم دینی، تربیت های دینی اینا را تربیت، تا اینکه اونها بتونن نقش خودش را در جامعه درست ایفا کنن. این از یک طرف تکلیفی بود، از یک طرف مدال افتخاری بود بر سینه روحانیت زده شد. یعنی در واقع مربیان مدیران آینده جامعه، از رئیس جمهور و وزرا گرفته تا سایر مدیران، همه باید از دانشگاه بیان بیرون و همه شاگرد شما هستند. این نکته دوم که فراموش نکنیم. ملاحظه می فرمایید در قرآن دائما نعمتهای خدا را ذکر می کنه، حتی با این تعبیر جعل لکم السمع والابصار، خدا چشم و گوش بهتون داده، لعلکم تشکرون. اینا را مکرر ذکر می کنه قرآن، میوه ها براتون باران نازل کردی، میوه ها رویانده، لعلکم تشکرون. و خدا یه همچه نعمتی به ما میده لعلکم تشکرون نداره؟ مخصوصا اگر یاد داشته باشید یا شنیده باشید که قبل از این 50-60 سال اخیر، از دوران دوران نهضت حضرت امام رضوان الله علیه، قبلش روحانیت نه تنها روحانی بودن افتخاری نبود در جامعه، گاهی موجب شرمساری بود. حالا من چون خودم اینا رو گذروندم لمس میکنم، من شما ها باور نمیکنم که درک کرده باشید، حالا هم بگم درست باور کنیم. این موقعیت روحانیت بود قبل از این. خدا یه ورق رو اونچنان برگردونه که همین روحانی میشه استاد بالاترین شخصیت های جهانه. اونا باید از زیر دستش تنید. این هم یه نکته فراموش نکنیم، یاد آوریست. نکته سوم این که سنت الهی در این عالم بر تدریجه. از اول پیدایش انسان روی زمین با دو تا انسان مرد و زن بوده، بعد این دو تا شدن 10 تا 20 تا تدریجاً گسترش تا حالا شده چندین میلیارد. پیشرفت فکری و ذهنی افراد هم اونم تدریجی است. ابتدا اون چرا میشناختن، درک میکردن، میفهمیدن، ایسای خیلی ساده ای بود با تجربه های خیلی ساده. کم کم این معلومات افزایش پیدا کرد، سطحش بالا را گسترش پیدا کرد، تا امروز رسیده به جایی که شما با یک ابزار کف دستی دستون میگیرید با همه دنیا میتونید ارتباط داشته باشید، همه برنامه ها را ببینید، همه کتابخونه ها را با همینجا. اینا یهو پیدا نشدی، در طول قرنها تدریجا زمینش فراهم شده تا اینجا. جامعه اسلامی که اول تشکیل شد چجور تشکیل شد؟ حالا غیر از خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، همسرشون حضرت خدیجه و پسر عموشون یک نوجوان 10-12 ساله دیگه همه بت پرست، و اونم چه بت پرست های متعصبی که حاضر بودن برای حفظ مقدسات خودشون هر گناهی را مرتکب بشن و نمیذاشتن حتی پیغمبر بیاد در جلوی کعبه نمازشو بخونه، اذیتش میکردن. رأیت الذی ینهی عبدا اذا صلی، تو نماز نمیذاشتن پیغمبر. اگر میگفت خدای واحد بپذیرید، اینا که کتک میزدن، کسافت روش میریختن، خاکستر به سرش میریزن. ابتدا اینجور شروع شد. از اون وقتی که تازه کسانی مسلمان شدند، کفش رو چند تا برده و افراد عقب افتاده اجتماعی و کسانی که موقعیت اینا به پیغمبر ایمان آورد، تا اونجایی که دیگران بعدها گفتند اگه میخواییم ما مسلمان بشیم اینا رو باید بیرون کنیم، اصلا کسر ماست، بیاییم در یک مجموعه شرکت کنیم که یه بلال حبشی سیاه است و یه صهیب رومی است. اینا که هم دور خود جمع کردیم، اینا رو بیرون کن تا ما بیاییم. جامعه اسلام اینجور شروع شد، رسید به اونجایی که چند دهه نگذشته بود دو تا امپراتوری مهم به عالم در مقابلش خازن شده. سیر این عالم سیر تدریجی است. دانه از یک دانه ارزن توی زمین میفته، دانه ارزن به زور دیده میشه و لمس، کم کم رشد میکنه. یه هسته خرما میفته توی زمین، کم کم میشه یک نخل بزرگی، چقدر میوه میدیم. یه هسته گلابی و الی آخر. بنای عالم بر اینه. پدیده های اجتماعی هم از این سنت مستثنا نیست. اگر بنا شد در دانشگاه های ما معارف اسلامی تدریس بشه، معناش نیست که از روز اول در حد استاندارد و فوق حد مطلوب فوراً عملی بشه. طبعا از یک کار ساده شروع میشه. نقصهایی خواهد داشت، کمبودهایی خواهد داشت، باید کسانی همت کنند، صبر داشته باشند، پشتکار داشته باشند، خسته نشند، تدریجا این کمبودها را رفع کنند، جبران کنند، برطرف کنند، کاملترش را برای نسل بعد بیافرینند، تا یک درخت باروری بشه که توتی اکلها کلهینن به ازل ربنا. این را عرض کردم برای اینکه خیلی ها از کسانی که ته دلشون خیلی با روحانیت و با دین خیلی میانه خوبی نداشتن، شاید هم هنوز هم گوشه و کنار باشه، بهانه میکنند که حالا این آخونده اومدن تو دانشگاه چیکار کردن. یه جواب معقولش که میشه ارائه داد اینه که کارها تدریجی است، از حال با زمان شاه خیلی فرقه. حالا هم کار رو به رشده، انشاءالله با همت نسل جوان و فعال و مخلصی که دستن در کار هست، کمبودها رفع میشه، مشکلات برطرف میشه، بازده کارها بیشتر میشه، نتایج ارزنده تر میشه، چشمگیرتر میشه و میره به اون سو که انشاءالله زمینه ظهور ولی هست الجلاله فرجه و شریف فرحه میشه. این را عرض کردم برای اینکه دو تا نکته زمینی درش مندرجه. یکی اول توجه داشته باشیم که در این کار نوظهوری که به وظیفه ما اومده کمبودهای ممکنه وجود داشته باشیم. فکر نکنیم همین که ما روحانی هستیم این دیگه تمام مسئله، همه باید حرف ما رو گوش بکنه. توجه داشته باشیم ممکنه ما هم کمبودهایی داشته باشیم، اگر هست اون کمبودها رو بشناسیم، در صدد رفعش برمیاییم. فقط وظیفه اونو نداریم که همینی که داریم میریم تحویل میدیم، نه، ما یه وظیفه الهی داریم. اصل اولیمون این بود که خدا هر نعمتی را به هر کسی میده وظیفه در مقابلش براش قرار میده. خدای معلومات دینی که در اختیار ما گذاشته تا اونجایی که تنبلی نکرده باشیم خیلی نعمتهای بزرگی بهمون داده، به همه نداده، در مقابلش وظایفی داریم و سعی کنیم اینها رو بارورتر کنیم، کاملتر کنیم. مخصوصا که اگر کمبودی در اینجا داشته باشه فقط پای شخص من گذاشته نمیشه، پای یک نهاد وابسته به دین گذاشته میشه. اگر بخوام به شخصی نسبت بدیم، شخص ولی از سلام الله علیه ارتباط پیدا، دستگاه امام زمان این عباره داره. توجه داشته باشیم که ما کوتاهی بکنیم در انجام وظایفمون، یک نوع جفا نسبت به وجود مهندس ولی از ارواح فدا کردیم. تا اونجا که میتونیم، البته لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اما اون چه میدانیم و میتوانیم تنها اون چیزی نیست که از شخصمون برمیاد، خیلی کارها رو میتوانیم در صورتی که با دیگران همکاری کنیم، کار جمعی انجام بگیریم، یک نوع تشکیلات درش پیدا بشه، یه نوع مشاوره در بین باشه، صادقانه عیبای همدیگه رو بگیم، نقصامون رو مطرح کنیم، سعی کنیم اونا رو برطرف کنیم. اینا هم جزء توان ماست، فقط توان شخصی ملاک نیست. خطابات قرآن هم غالبا به جمع است، کمه که یه جایی به شخصی، حالا غیر از خود پیغمبر اکرم که واسطه در وحی بوده، غالبا یا ایها الذین آمنو همه مخاطبند. مجموعا ما باید کار بکنیم، کمبودهایی اگه وجود داره اینا را رفع کنیم. این سه تا نکته اصلی عرض بنده بود. اگه اجازه بدید اندکی خود عینی تر صحبت کنه. این که گفتم ممکنه کمبودهایی داشته باشیم، با همین قید ممکنه از بکنم در چند جهت ممکنه کمبود داشته باشیم. یکی کمبود علمی، همه ما آمدیم حوزه و درس خوندیم، 10 سال 20 سال کمتر بیشتر، بعضی ها 70 سال مثل بنده در حوزه بودیم، از مزایای حوزه بهره‌مند شدیم، ولی دیگه ما عالم به همه علوم و همه دقایق در همه سطوح نیسته. معمولا درس های حوزه هم محدوده، خود ادبیات عربی است و خود مسائل فقهی از شرح لغوی مکاسبی، خود اصطلاحات اصولی و چیزایی که حالا خودمونی هستیم، خیلی خودش کاربرد عینی تو جامعه نداره. شما از مجموع مطالبی که در شرح لغوی یکی از بهترین کتاب هاییست که قرنها کتاب درسی همه علما هست، شما ملاحظه بفرمایید این چند درصدش رو به جامعه میتونیم منتقل کنیم؟ احکام عتق و احکام تدبیر و احکام نمیدونم بسیاری از احکامی که اصلا موضوع ندارن. بله، صلات و طهارت و احیانا خمس و زکات و اینهاش انگیزه هایی هست که مطرح میشه، اما اغلب احکام مثال فقهی سوال اینه که آیا واقعا نیاز دینی جامعه ما همین هست؟ وسائل حیض و استحاضه و جرابت و نماز و آیات و مثلا همین هست؟ ما وظیفمون ترویج دین هست در جامعه یعنی همین؟ یه مقداری ادبیات عربی و اشعار سویدی و بعدش این مسائلی که میدونیم درصد کمی ازش ممکنه تو جامعه مطرح بشه، بقیه چی؟ سایر نیازهایی که مردم در امور دینی دارن به کی باید مراجعه کنن؟ مخصوصا در این عصری که تقریبا تمام عوامل شیطانی جمع شدن برای تخریب دین، تضعیف عقاید مردم، به خصوص در کشور جمهوری اسلامی، برای که اینا اهتمام به دین دارن. جای دیگه اگه باشه خیلی کمرنگ در حاشیه. اون کشوری که به نام دین اصلا به وجود آمده، اون نظام، این کشوره، تمام قدرت های شیطانی عالمن پشت به پشت هم داده که این را از بین ببرن. شواهدش هم هر روز داره بیشتر روشن میشه. قدرت های عالم سریعا میگم کار ما میکنم این نظام ها برچینی، تا حالا که زیر پرده و اشاره و دین فلفافه میگفتن سریع میگم هدف من این رژیم رو عوض کنیم، یعنی جمهوری اسلامی رو فوت کنیم. در یه همچه شرایطی تکالیف چه کسانی سگیتر میشه؟ ما واقعا یک بررسی بکنیم بگیم چند نظر آمادگی داریم برای پاسخگویی به نیازهای جامعه خودمون. بچه های مسلمان خودمون نگذاریم کافر بشن، یعنی عقاید اصلیشون دستخوش شک و شبه نشه، جوابش یاد بگیرن، اگه شبهی هم پیدا شد جایی باشه بتونن فوراً شبهش رو مطرح کنن، جواب قانع کننده بشرن. احتمال را بدیم که ما حتی در زمینه شناخت دین خود ما کمبود داشته باشیم، یعنی نتونیم همه شبهه ها رو پاسخ بگیم، فکری بکنیم این کمبودا رو رفع کنیم. بگم آقا من چند تا درس باید بگم، چقدر تو فوق برنامه خودم باید کار بکنم تا زندگی ما اداره کنم، این حجت پیش خدا پذیرفته میشه؟ مسلمان های صدر اسلام اگه این بهانه رو میخواستن بهش تمسک کنن، کی مسلمان میشود؟ کی برای دین کار میکنه؟ چند سال مردم در شیب ابی طالب محاصره بودند، آب بهشون نمیرسی، آب. نصف شب باید چند نفر بیان چند تا مشک آب از شهر بردارن ببرن توی شیب ابی طالب، برای بچه ها روز تشنگی علاق نشن، غذا بهشون نمیرسی. یه دره ای بود، همه مسلمان توی این دره محاصره بودند، هرچی قاچاقی بتونن نصف شب بیان تو شهر یه چیزی بگیرن ببرن. اسلام اینجوری پیشرفت کرد. حالا ما یه ذره جنسی گرون میشه یا نمیدونم چنان میشه، بگیم نه دیگه نمیشه زندگی کرد، اما انگار دیگه هیچ تکلیف شرعی نداریم ما به خاطر اینکه گرانی شده یا نمیدونم عزیزم. فکر نمی کنم این عذر پیش خدا پذیرفته باشه. اول ما باید تلاش کنیم کمبودهای علمی خودمون رو رفع کنیم، حالا با مطالعه، با مباحثه، با تشکیل جلسات بحث، احیانا شرکت در بعضی درس ها یه جایی مؤثر باشه. البته این برمیگرده ریشش به یه اشکالی که رأس حوزه ممکنه کسانی داشته باشن که نظام درسی ما میبایسترش تجدید نظری کرد، دروسی را گنجانید که پاسخگوی نیازهای ضروری جامعه باشی. البته هست، من تا به قدر کافی نیست. برون یه نکته این که ما سعی کنیم کمبودهای علمی خودمون را برف کنیم. دوم، ما خیلی چیزها را ممکنه بدونیم، برای خودمون حل شده، کسی هم از ما سوال بکنه، طلبه هم بپرسه، میتونیم جوابش بدیم، خواهش هم بکنیم، اما مخاطبینی هستن زبان ما رو نمیفهمن، اصطلاحاتشون اصطلاحات دیگریست، زبانشون زبان دیگریست. کما اینکه فلسفه شما به فیزیکدانی بخواد بحث بکنی راجع به فیزیک اتمی، یه معادله ای رو براتون بیان میکنه، یه فرمولی رو مصادر نمیاریم، اصطلاحات اونا چیزی دیگه از اینا اصطلاحات چیزی. من استصحاب قهقرا و اصل براعت بلدم، اما فرمولای فیزیک اتمی بلد نیستم. اگر بخوام یاد بدم، باید اون فرهنگ و اون زبان و اون اصطلاحات رو یاد بگیرم تا بتونم به زبان گوینده سخن بگم، اگر میخوام چیزی بهش بفهمونم. ولی اون مسئله است که مسئله معروفی است، حتما شما هم زیاد شنیدید، بدم نیست حالا جوکی تکرار کنیم. یه قصابی با یه صاحب گوسفندی اختلافشون شد که سر گوسفند درست بریده یا نه. قصاب میگفت درست بریدم، اون میگفت نه گوسفند حرامش کردی. گفت میریم از آقا پیش نماز میپرسیم ببینیم اینجور سر بریدن درسته یا نه. رفتن نماز جماعت تو شادم، روز اولی بود که و قصاب رفته اون نماز جماعت. بعد از نماز رفت خدمت آقا و دست آقا رو بوسید و گفت آقا ما یه گوسفندی کشتیم اینجوری شده، این حلاله یا حرامه؟ آقا فرمودند که اگر فرقی اوداج اربعه مستقبل القبله انجام گرفته حلال است و الا حرام است. فرقی اوداج اربعه مستقبل القبله انجام گرفته حلال است و الا حرام است. جواب کامل صحیحی بود. این قصابه به اون نگاه کرد و آقا دارن تعقیب میخونن، پاشو بریم مزاحمشون نمیشیم. حالا ما این جواب بدیم با این اصطلاحات و به درد خودمون میخوره، با اون الفاظ و اون مفاهیمی که دانشجو سر و کار داره ما باید جوری بگیم که او بفهمه. والا بگیم نمیفهمید، خب برو 10 سال فلسفه بخون تا بفهمی. این جواب نشد. اونی که تکلیف ما هست اینه که شبهه او را رفع کنه، نه موش الفاظ قلم مثل و متحفیلش بده. این دو تا مطلب، اول معلومات خودم را تکمیل کنم، دوم زبان گوینده را، مخاطب را یاد بگیرم به چه جور باش حرف بزنم، با چه مثالی، با چه تعبیراتی، با چه الفاظی که اون بفهمی. سوم، گاهی معلم مطلب خوب بلده، خوبم بلده منتقل کنه، اما جستش و رفتارش طوری که از دانش و رغبت نمی کنه برای از این سوال بکنه. نشده؟ بنده که زیاد برام اتفاق افتاده. خودم گاهی مخصوصا از کسی سوالی بکنم، از اون قیافه شما اخ می شو که دیدم اصلا نرفتم سراغشتون. برخورد ما باید دوستانه طوری باشه که جوان با این غروری که داره و با این شرایطی که امروز فراهم شده رغبت کنه با ما تماس بگیره. اگر چیزی رو خودمون رو بگیریم، بعضی جستایی که میدونید باز وظیفه انجام نگرفته، و باید اخلاقمون، رفتارمون، مشیمون طوری باشه که اونی که میخوام درش اثر بگذاریم آمادگی پیدا کنه، رغبت پیدا کنه برای اثر پذیری. این سه تا، چهارم از این مهمتر، اون مسئله رفتار اخلاقی و دینی و تقوای ماست. ما تنها وظیفمون انتقال مفاهیم نیست، دیندار تربیت کنیم. و الله مثل معروف، شیطان علمش از همه ما بیشتره. هیچ چی دیگه هم یاد نگرفته بود، از هر عالمی یک کلمه یاد گرفته بود، از زمان حضرت عالم تا حالا اعلم علما بود. صرف یاد گرفتن مفاهیم، انتقال مفاهیم هنری نیست، باید دیندار تربیت، معتقد بشه به دین، رفتارش رفتار دینی باشه. شرط اولش اینه که خود ما باشیم. اگه خدای نکرده ما یک ضعف اخلاقی در رفتارمون، در گفتارمون، در منشمون باشه، موفق نخواهیم بود. اگه ما بیاییم معارف اسلامی را در یه سطح عالی بهترین وجه هم بیان بکنیم و همه اینا اصول روانشناسی تربیتی هم را رعایت کنیم در کیفیت برخورد و تعلیم و تعلم، اما خودمون عمل نکنیم، مردم باهوشن، تو دلش میگه اگه اینا راست بود خودشون عمل میکنه، پیداست یه راهی هست برای ترکش. این چهار تا نکته را در مقام تعلیم و تربیت زائد بر اون سه نکته اصلی که عرض کرده باید توجه داشته باشیم. کلید همه اینا این است که صادقانه توسل به اولیای خدا داشته باشیم. این کلید آسونیه. آسانترین راه برای حل مشکلات مادی و معنوی خودمون و دیگران توسل به اولیای خداست. الان هم ماه محرم و صفر، فصل این توسلات است. باب سید و شهدا که اوسع از همه ابواب است، به روی همه اون باز پروردگار تو را به خون سید و شهدا قسم میدیم، دست ما را از دامان اهل بیت کوتاه نفرما، ما را به وظایفمون آشناتر بفرما، در انجام وظایف موفقتر بدار، عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما، در ظهور ملیه اصل تعجیل بفرما، مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران صادق به اسلام و مسلمین را در پناهت از همه آفات و بلیا حفظ بفرما. و صلی علی محمد و آله الطاهرین.